بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. حالا سرکار خانم هم یه ذره فضا رو آماده کردن که ما چند تا نکته بالاخره درد دلی بدیم، چون شما که تو این کتاب من دیدم بالاخره به نمایندگان خیلی تعریض شده. حالا از این جهت ما یک بالاخره نکاتی رو خدمتشون عرض کنیم. یه صلوات نهت بفهمید. ببینید دوستان، من به عنوان کسی که قبل از اینکه وارد مجلس بشم در سال 99 علاقمندی خودم حضور در همین جلسات و مباحثی به همین طریقی که الان داریم بود، و واقعا وقتی هم مجلس رفتم همون اوائل هم با دوستان صحبت میکردیم، نیتم این بود که خب حالا این حرفایی که ما در دوران دانشجویی و بعد در جلسات مختلف و طرح ولایت و مؤسسات شبیه فرهنگستان اینها بالاخره شنیدیم، اینا رو بریم عملیاتی کنیم. ورود که کردیم، من در ضمن پایان نامه خود من هم در حوزه اقتصاد، روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس فلسفه اسلامیه، یعنی واقعا یه ذره غور کردم توی این قضیه. ما در مبانی، مخصوصا در مباحث عقلی و فلسفی، انصافا دستمون پره نسبت به همه حوزه های دیگه. ولی وقتی مثلا من فلسفه غرب رو نگاه میکنم، مثلا میبینم آقای چه میدونم مثلا کانت یا آقای دکارت یا مثلا فلاسفه دیگه یه حرفی میزنن، این میاد در یک نظریه اقتصادی روی زمین خودشو نشون میده. ما اینجا انقطاع داریم، یعنی مبانی خوب، حرفای خوب وقتی به اصطلاح ارائه راهکار میرسیم، گاهی اوقات اصلا همه اونا رو فراموش میکنیم. که حالا من نمیخوام نام ببرم، برخی از همین بزرگواران کتاب مثلا اقتصاد اسلامی هم نوشتن، آدم دو فصل اول که میخونه خیلی لذت میبره، بعد که میرسه مثلا به مدل عرضه و تقاضا و اینها میبینه که همون حرفای معموله، فقط حالا اسمشو بازم ما عوض کردیم. این ایراد اولیه که معمولا ما در مباحث داریم، و برای همین هم مثلا بنده به عنوان نماینده مجلس 5 سال میگم آقا به من یه چیزی بدید من برم قانونش کنم. من اونجا دیگه الان من در مجلس پژوهشگر نیستم. بعضی دوستان انتظار دارن از نماینده، بله نماینده یک ساحت حقیقی داره، ممکنه استاد دانشگاه باشه، استاد حوزه باشه، پژوهشگر باشه، اما منی که میرم تو مجلس وظیفم تبدیل اون خوراک به قانونه و بعد نظارت بر اون. خیلی شفاف بگم در این 5 سال به ما هیچ چیزی خوراک داده نشد، جزی که 2 مسئله در حوزه مسکن بود که دوستان زحمت کشیدن اومدن، چون یک امر رو به تبدیل به یک امر روی زمینی شده بود. ما تو برنامه هفتم، من چون عضو هیئت رئیسه برنامه هفتم و سخنگوی برنامه هفتم توسعه هستم، آوردیم همون 2-3 موردی که بود، که یکیش همون افزایش به اصطلاح زیستگاه‌های سکون مسکونی بود که یک امر خیلی خوبی هم بود، در آن داره استفاده میشه. پس فلسفه و مبانی اگر منتج به گزاره اقتصادی نشه، عملا جامعه اون رو نمیبینه، در یک فضای انتزاعی ما رها میکنه. نکته دوم، در حوزه فلسفه ما در مورد انسان صحبت میکنیم. کدام انسان؟ انسانی که بعضا ما تعریف میکنیم یک انسان الوهیه، یک انسان الهیه، به اصطلاح دیگه خیلی تربیت یافته است. این انسان رو وقتی ما میخوایم بیاریم تو مدل‌های رفتار اقتصادی همخوانی نداره. من وسط پرانتز یک نکته بگم، جلسه سران قوا بود در مورد ارز، بنده نماینده رئیس مجلس هستم در مجمع تشخیص مصلحت، حق رأی هم داریم در هیئت عالی نظارت. اونجا آقای فرزین حرفشی میگفتیم آقا این ارز آزاد مثلا شده 60 تومن، یادش بخیر اون زمان 60 تومن. ایشون میگفتش که آقا اصلا نگید ارز آزاد نداریم. گفتیم خب بالاخره این واقعیت وجود داره، تورم با این داره سنجیده میشه. میگفتن نه اصلا نامش هم نبرید، اون ارز قاچاقچی هاست، مفسد هاست، فلان فلان. گفتم آقای فرضی یه سوال، الان خانم شما 10,000 دلار تو خونه داره، میخواد بره اینو تبدیل به پول کنه، بره طلای چیزی بخره، آیا با نرخ 40 تومن بازار نیما میاد میفروشه؟ بینی و بین الله. گفت نه میره دور میدون فردوسی هر که بیشتر بخره. گفتم خدا خیرت بده. ما وقتی واقعیت رو و اون چیزی که وجود داره رو میایم یه ترسیم دیگه ای انجام میدیم، چرا به حالا من جسارت میکنم رو عرض میکنم، چرا دین اسلام توسط مردم خیلی راحت پذیرفته شد؟ چون پیامبر اون چیزی که میگفت افراد اونو حس میکردن، باش ارتباط برقرار میکردن. انسان اقتصادی که ما معمولا بیان میکنیم یک انسان اقتصادی است که واقعا روی زمین پیدا نمیکنیم. اینم میگن یکی از علما به یک فردی گفت، به یکی از این شاگرداش گفت ما یه زیرزمینی داریم مستاجرمون رفته، یک کسی پیدا کن که هم طلبه درس خونی باشه، هم نماز شب خون باشه، هم چشم پاک باشه، هم اهل حلال و حرام باشه، هم خمس بده، هم بچه‌هاش آروم باشن، هم خانومش این باشه، فلان فلان. خیلی اون گفت واجه اگه همچی کسی پیدا کنیم امام زمانش میکنیم، چرا بیام مستاجر خونه شما؟ ببینید اون تصویری که ما بعد ما اینجا چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ انسان اقتصادی که غرب معرفی میکنه و ما قبولش هم نداریم، راحتتر تو مدل‌های به اصطلاح زمینی حرکت میکنه تا انسان اقتصادی که ما معرفی میکنیم. اینم یک نکته دوم که حالا دیگه چون شما اهل علم هستید من ازش رد میشم. بعد بر اساس این میایم یه دوگانه تعریف میکنیم. من ببخشید من حالا اخوی ما میدونم، من واقعا جز مریدان مرحوم هاشمی هستم و انصافا هم همین دیروز اتفاقا بحث بودجه مؤسسات بود، بعد من گفتم آقا یکی از مؤسساتی که واقعا تو کشور داره کار میکنه و رو مسائل بالاخره واقعی جامعه همین فرهنگستانه، حالا انشالله بتونیم یک کمکی هم بکنیم تو این قضیه. اما نگاه کنید ما یه مرتبه میایم دوگانه سرمایه کار رو مطرح میکنیم، آقا یا سرمایه یا کار. به نظر من خیلی از این دوگانه هایی که ما مطرح میکنیم مثلا خودش اول مناقشه است. مثلا شما نمیتونید، مگه الان میشه سرمایه رو از کار شما مثلا مگه میشه کار رو برو سرمایه قرار بدید؟ ارزش کار، بله کار ارزشمنده، سرمایه هم ارزشمنده. ببینید یک نظام سرمایه داری داریم، نظام سرمایه داری یک نوع نظام اقتصادیه، مثل نظام فئودالیستی، مثل نظام بسا و قبل از فئودالیستی، بعد میاد نظام سرمایه داری، بعدن نظام های کمونیستی و غیره را آخر. نظام سرمایه داری رو ما امروزش نقد داریم، هیچ بحثی نیست. اما اینکه دوگانه سرمایه و کار رو ایجاد بکنیم، آیا این دوگانه بعد توی شرایط امروز هم میتونیم براش جوابی پیدا بکنیم؟ حالا مثلا آقایون مثل آقای عربی، آقای رجایی، آقای میرمعزی، من دیدم مثلا اینا همین بحث رو مطرح میکنن که آقا غرب براش کار اهمیت نداره، بلکه مثلا سرمایه مهمه. اصلا اینا دیگه الان منسوخ شده، کدوم غرب؟ من نمیدونم یه غرب مثلا قرن 17 و 18 بوده، شاید من که نبودم، اما غرب الان که واقعا کار، البته حالا کار که میگیم باز روش فناوری هم باید بذاریم، روش مهارت هم بذاریم و غیره. میخوام بگم به یه دوگانه ای میرسیم که بعد میام سوال میکنم، دانشجو از من سوال میکنه سر کلاس، من میگم که دوستان جواب بدن، میگه آقای زنگنه اگر سرمایه بده پس چرا در اسلام مضاربه داریم؟ میگیم من سرمایه رو میدم تو کار کن. خب پس اگه سرمایه نباشه که؟ یا یه سوالاتی که تو دانشگاه ها میپرسن، میگن اگر سرمایه و ثروت و اینها بده پس این هزینه حوزه‌های علمیه رو که بازاری‌ها و متمولین و اینها دارن میدن، این پس چی میشه؟ خب پس ما باید تو این الفاظ یه مقداری توجه کنیم که بتونیم با جامعه امروز پیش بریم. اگر از من بپرسید که آقا دوگانه واقعی چیه، میگم دوگانه عدالت و ظلم. حالا بعد من دیدم در این کتاب که تدوین شده مثلا اشاره میشه که آقا طبقه در نظام سرمایه داری یا وقتی به سرمایه توجه میکنیم طبقه ایجاد میشه. ما طبقه نباید داشته باشیم؟ میگه میشه. مثلا ما در علم هم طبقه داریم، در ایمان هم طبقه داریم، در مسائل اقتصادی، در مسائل مهارتی، در همه جا بالاخره یک فرد یه سطحی داره، یه فرد یه سطح دیگه ای داره. آیا اصل طبقه رو رد کنیم؟ من یه جمله‌ای به شما عرض میکنم از این جهت که شما حالا روی این واقعا بعدا نقد کنید. من رفتم مطالعه کردم که چرا اوایل انقلاب اول آقا رو ترور کردن، بعد آقای هاشمی رو، بعد شهید بهشتی رو، بعد شهید مفتح رو، شهید مطهری رو. خب چرا این همه عالم ما داشتیم؟ شاید از لحاظ مثلا فقهی بگید بالاتر، فلسفی بگید بعضیاشون بالاتر بودن. من چیزی که با نگاه اقتصادی خودم بهش رسیدم علتش این بود که اینها قائل به نظام اقتصاد مردمی که الان رهبری میفرمایان بودن. من دیدم تو همین کتابم آقای هاشمی اولش اشاره میکنه، مرحوم هاشمی میگه آقای هاشمی رفسنجانی مثلا شرکت‌هایی رو تأسیس کردن. دو تا تفکر اول انقلاب بود، تفکر دولتی کردن اقتصاد، شفاف بگم با همین شعارهایی که آقا باید ما طبقات رو حذف کنیم، باید ثروت و عادلانه توزیع کنیم، باید اقتصادی که مثلا از شاه و از نمیدونم اصحاب پهلوی گرفته بودیم همه باید دست دولت باشه. خواهران عزیز، برادران عزیز، کسانی که این شعار رو میدادن با دمپایی وارد دولت شدن، امروز ثروت‌های چند هزار میلیاردی دارن. چون اقتصاد دولتی یعنی رانت، یعنی بدبستون. یه خاطره تلخ بگم، یه بنده خدایی، نمیتونم توضیح بدم کجا، میترسم متوجه بشید، یه بنده خدایی از همراهان یکی از مسئولین عالی رتبه، یه بنده از همراهان، مثلا از کسانی که همراه درجه کم، نه درجه اینو، به یه بنده خدایی میگه شما خیلی زحمت کشیدید، مثلا ما یه مدت اومدیم اینجا، خیلی لطف کردید و اینا، من برای این که به شما یه خدمتی بکنم روز دوشنبه هر چی پول داری نقره بخر، خداحافظ شما. یه ما گفتیم خدا چی گفت؟ ما تا نه نقره خریدیم نه طلا خریدیم. می گفتیم روز گوش کنیم، رفتیم از این بعد از اون قرض کردیم 150 میلیون تومانی نقره خریدیم روز دوشنبه. می گفت فلانی 150 تومن هم تو همین مثلا، حالا اون زمان که من گفتم، گفت تو همین دو ماه مثلا شده 400 میلیون. اقتصاد دولتیه. الان چرا آقا داد میزنه که آقا اقتصاد بدین دست مردم؟ حالا ما اینجا باید سوال کنیم. آیا اینجا اقتصاد بدین دست مردم یعنی چی؟ یعنی بشه مثلا سهام عدالت؟ یا بشه شرکت‌های تعاونی که ما مدل نداشتیم؟ ما الان شرکت تعاونی موفق نداریم تو کشور دوستان. اصلا از من بپرسید یک دونه شرکت تعاونی موفق در کشور نداریم. چرا یه شرکت پیشگامان نمیدونم چیه، کرمان، کویر سبز چیه، کرمان است، ما رفتیم گفتیم تو از کجا؟ گفت من موفقم. گفتم مثلا امکان نداره. گفت راست شو بخواین ما 10 نفریم، شرکت رو یه جوری بستیم مدیریتش دست ما 10 نفره، ما بقیه فقط پول میارن. تعاونی نمیشه دیگه، یعنی حداقل یه قدم عقب‌تر میشه. پس ما مدل ارائه نکردیم. خب رهبری میگه اقتصاد مردمی یعنی چی؟ یعنی بخش‌های خصوصی باید بزرگ بشن. خب بخش‌های خصوصی بزرگ بشن حتما ثروت جمع میشه. خب این که تناقض داره با این. چه جوابی باید بدیم؟ پس ما بیایم این رو بگیم که آقا کسب ثروت و ایجاد ثروت، این جمله رهبریه، تولید ثروت خودش امر مقدسی قابل احترام، تولید ثروت عادلانه و تولید ثروت ظالمانه. ظالمانه یعنی چی؟ یعنی بری مثلا یقه مردم رو بگیری؟ نخیر، ظالمانه یعنی که تو به یک نهادی وصل باشی که رانت داشته باشی، هرچند اون نهاد اسم اسلامی روش داشته باشی. اگر ما اینها رو به مردم بگیم، بعد مردم خیلی عاشق اقتصاد اسلام میشن. باریکلا به جرأت نمیکنیم بگیم. چرا؟ چون بنده الان بگم سری بعد بنده رد صلاحیت میکنه. دوستان مشکل اینجاست، مشکل امروز نظام ما نظام ذینفعانه، ذینفعان بزرگی که در اقتصاد ما بزرگ شدن و برای هر کدوم هم یه توجیهی داریم. بعد وقتی که من استاد میرم سر کلاس از مدل اقتصاد اسلامی میگم و اون چیزی که دانشجو داره لمس میکنه و میبینه با هم همخوانی نداره، لذا اصلا کلا به اسلام بدبین میشه. اینجا اتفاقا حوزه باید بیاد وسط، چون حوزه به کسی وصل نیست، بدهکار کسی نیست. اینجا باید این ذینفعانو بکشه بیرون. بالاخره اقتصاد دولتی باشد یا مردمی، اول اینو حل کنیم. حالا آقا میگم مردمی، ما هم دیگه قبول کنیم مردمی رو. خب مردمی مدلش رو احصا بکنیم که باز با این. خلاصه دوستان جمع کنم عرضم رو، من میخوام این رو بگم که ما نیازمند، سرکار خانم خیلی نکته درستی گفتن، مرحوم سید منیر در مبانی که داره میگه واقعا بی نظیره، ولی ما در همون مبانی نباید بمونیم. ما این مبانی رو باید تبدیل به مدل‌های روی زمینی بکنیم، با انسان‌های زمینی. یک روایتی من از امیرالمومنین از بچگی یاد گرفتم، همتون بلدید، خیلی روایت خوب، میگه آنچه برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند. ما خودمون دو قرون پول دستمون میاد میریم میگردیم تو بازار یه نفری پیدا بشه سود بیشتری بده، فلان کنه، ال کنه، بل کنه، اصلا یادمون میره اه پس آقا این مدل ها چی شد. مثلا انسان همینه، ما اینو قبول کنیم که انسان دنبال نفع شخصی خب بله هست، همچنان که یک جاهای تکامل انسان به اینه که انسان حتی به غرایز انسانی خودش هم علاقه داره. حالا ما بیایم انسان رو با همین تعریف برای این انسان زمینی یه مدل تعریف کنیم که اون مدل بتونه ما رو حرکت بده. ما الان جنبندی عرایزم، ما دوستان هیچ مدلی در کشورمون نداریم، اصلا کسی فکر به مدل نمی کنه. من دیگه هم در کمیسیون برنامه بودجه هستم، هم الان نایب رئیس تلفیقم بودجه، هم در نصف این احکام برنامه توسعه رو من نوشتم، به گردنم میگیرم. ولی به شما بگم هیچ مدلی نبود که بگی کی بیاد مدل به ما معرفی کنه. ما مدلی که پیش بردیم چی بود؟ گفتیم آقا الحمدلله هیچ کی که مدل نداره، ما بیایم مدلمون مدل رفع مانع باشه. آمدیم دوستان رو جمع کردیم، همکاران رو حدود 20-25 تا کمیته درست کردیم. گفتیم آقا کمیته کشاورزی، گفتیم آقای برادرمون آقای دکتر عسکری بود، آقای دکتر عباسی که فکر کنم یه ارتباطی هم دارن با فرنگستان، گفتیم آقا شما هیچ کار نمیخواد بکنید، ببینید تو کشاورزی الان مشکل چیه که ما کشاورزی رشدش رو زیاد کنیم. آمدن گفتن آقای 5 تا مورد، گفتیم برای اینا حکم بنویسیم، با دولت نشستیم سر کله هم زدیم دو تا حکم آوردیم. آقا در حوزه بانک ها مشکل چیه؟ گفتن آقا مشکل اینه اینه، گفتیم آقا حکم بدین، با مشکل رفع مانع پیش رفتیم. من دیدم مثلا دوستان بعضن یه جایی میگن آقا برنامه هفتم توسعه مدلی نداره، اگه از اون جهت کلان بگیم بله نداره واقعا، اما ما بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری از برنامه هفتم من دفاع میکنم واقعا، از حالا بخش عمدهش. مثلا تو قضیه ارز خب ما یه تفکری داشتیم که معتقد بودیم باید بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی کنه، یه عده‌ای تو مجلس مخالف بودن. خب نتیجهش هم همین شد که الان میبینید دیگه، این تفکر اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی نداره، میگه که باید قیمت ارز با تورم بره بالا. یعنی ما توی یه لوپی هستیم. من یه جایی مصاحبه کردم، چون من تو این چیزای کمی سریعیم دیگه، میگیم حالا یا درست یا غلط، گفتن آقا ارز آخر دولت آقای پزشکیان چقدر؟ گفتم 330 تومن. حالا مثلا در بهترین حالت 250-60 تومن. اول همین امسال من گفتم اگه آقای همتی بیا سر کار، من در مخالفت ایشون صحبت کردم، گفتم حتما ارز 100 تومن آخر سال. تازه هنوز نشده، یعنی باید چند تومن دیگه بیاد بالا که درست شه. ببین این تفکر، بله ما توی مجلس هم حالا آقای دکتر ضعیف میدونم، واقعا ما در مجلس هم قلیل هستیم، یعنی مثلا واقعا میجنگیم توی بعضی از مسائل. ولی عرضم اینه دوستان که ما جنبندیم اینه که یک، من خواهش میکنم دوستان از مبانی خارج شیم. مبانی رو همه پذیرفتیم که اینجا هستیم، ما برسیم به راهکار، به راهکارهای زمینی، یعنی ارائه. من نماینده به من طرح باید بدید، بگید آقای 10 تا ماده این کارا رو انجام بشه، اینم خروجیش به اینجا میرسه. یه خاطره بگم عرضم تموم کنم، من تو مالزی یک سمیناری بود، خدا رحمت کنه، عباس آقای دکتر سید عباس موسویان اومده بودن مالزی دعوت ما، بعد سمینار چیز بود بانکداری اسلامی، بعد ایشون رفت پشت تریبون صحبت میکرد، یکی از آقایون کنار دست من بود از اساتید اقتصاد اسلامی مالزی بود، بعد به من آقای موسویان داشت میگفت مثلا ما دو سه تا ابزار جدید نمیدونم اوراق جعاله و اینا رو پیدا کردیم و الان هم یکیشو عملیاتی کردیم. بعد این آقا قبل از آقای موسویان رفته بود اونجا 50 تا ابزار درست کرده بودن تو مالزی. بعد من گفته که به من گفت آقای دکتر میدونی فرق ما با شما چیه؟ گفتم نه. خیلی خیلی حرفه، ببین حرف یه استاد تمام اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی در مالزی داره میزنه. گفت ما مالزیا و شما ایرانیا شبیه دوتا هستیم که تو زمین میکارن. این دوتا هسته آب همه چیز برابر، اینا شروع میکنم این روش کردن، میاد بالا میخورن به یه سنگ، دوتاشون میخورن به یه سنگ. این ایرانیه میشینن فکر میکنن که این سنگ الان چیه، آیا این مثلا وجوده یا نمیدونم چیه، این بحثای فلسفی، این جوهره یا نمیدونم ذات فلان، بعد اگه جوهره جوهره، خلاصه میگه میشینن بحث میکنن که این سنگه چیه، اصلا چرا اینجاست، آیا این علت صلواتی بفرستیم. آجا سلام علیکم، آجا عذرخواهی میکنم، ببخشید من عرضم تموم. بعد میگفت خلاصه میشینن ساعتها بحث میکنن که حالا این سنگ مثلا علت وجودیش اینجا چیه، آیا این حدثه فلانه چیه، خلاصه میمونن زیر این سنگ سالها. میگفت ما مالزیا میرسیم به این سنگ، میبینیم سنگ از یه دور میزنیم میریم بالا، میریم بالا. بعد نتیجهش دوستان دقت کنید، مبانیشون خیلی ضعیفه. من تو اندونزی دکترا گرفتم، بعد چون علاقه داشتم اونجا پژوهشگاه زده بودیم در حوزه در حوزه فلسفه اسلامی، اونا تاریخ فلسفه رو خوب میخونن، یعنی مبانیشون قوی نیست، ولی طرف که میاد اینجا نیم ساعت صحبت میکنه، تو این نیم ساعت حداقل 10 تا 20 تا رفرنس تو حوزه تاریخ اقتصاد، تاریخ فلسفه میده، مطلب میگه، کتاب معرفی میکنه و غیره، ولی مبانیشون ضعیفه. ولی فرقشون اینه که الان در مالزی که بعد از ما اقتصاد اسلامی رو شروع کرد، بیش از 20 تا 30 ابزار در بازار سرمایهشون، در بیمهشون، در بانکشون دارن. ما یک دونه گذاشتیم نمیدونم چیه، اوراق مثلا جعاله و یه اوراق مضاربه که همون هم تهش همون اوراق قبلی خودمونه که یه سودی میگیرن و میدن و میره. یعنی میخوام بگم که ما این تفاوت رو داریم. انشالله که این جلسات باعث بشه ما بتونیم به راهکار برسیم. ما هم تو مجلس در خدمتیم. ما به عنوان یکی از شاگردان غیابی مرحوم سید منیر واقعا آمادگی داریم شما به ما خوراک برسونید، ما بقیش رو ما در مجلس انشالله پیش میبریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.